الو.
الو.
بفرمایید قربان.
سلام علیکم.
سلام
قربان. با تشکر از برنامه خوب و بسیار آموزنده شما.
لطف دارید.
من خیلی خوشحال هستم از اینکه این برنامه رو میتونم بشنوم و تونستم با شما تماس بگیرم.
لطف دارید.
سوال من در مورد بیماری مانیک و یا مانیک دپرسیو هستش. به این صورت که میخواستم اطلاعاتی کسب کنم، آیا این بیماری ارثی هست یا نه؟ و به چه صورت هست؟ من همسر سابق من این بیماری رو داشتم و من 2 فرزند 6 ساله و 11 ساله دارم که مسئولیت نگهداری این بچه ها با من هست و آیا این شرایط محیطی میتونه در رشد این ژن یا اون چیزی که اینها احتمالاً ارث داشته باشن تأثیر داشته باشه و من چه کار باید بکنم و به چه صورت هستش؟
متشکر هستم. ببینید، آنچه که به عنوان مانیک دیپرشن یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی یا شیدایی و سرخوشی و همراه با افسردگی هست، دو تا حالت ظاهرا متفاوت و متضادن ولی با هم پیدا میشن. یعنی افرادی که در مرحله مانیک که حالت شیدایی و سرخوشی هست، بسیار پر انرژی هستن، کم خواب هستن، پر حرف هستن، خوشبین هستن یا خوشخیال هستن، فکر میکنن از عهده همه کارها برمیان، اقداماتی رو شروع میکنن، خودشون رو میتونن به ضرر و خطرهای بزرگ بیاندازن، به خریدهای کاملا غیر ضروری میپردازن، سرمایه گذاری های عجیب و غریب میکنن، با افراد شریک میشن، دیگران رو به نوعی در زندگیشون درگیر میکنن، با سرعت تصمیم برای ازدواج میگیرن، در مدت کوتاهی عاشق میشن، ازدواج میکنن، در یه مراحل خاصی همینجوری علاقمند میشن با وجود آمادگی، فرض کنید که صاحب فرزند بشن، و به هر حال یه مقدار کارهایی رو با شتاب و عجله و سرعت به دلیل خوشبینی و خوشخیالی و خوشهوایی واقعا باید گفت انجام میدن و بعد به گرفتاری‌هاش برخورد میکنن. این افراد برخی از اوقات در حالی که این حال رو دارن، درست عکسش رو هم دارن، یعنی بی انرژی هستن، بی حوصله هستن، ناامیدن، مایوسن، بدبینن، هیچ کاری رو شروع نمی کنن، هیچ کاری رو به آخر نمی رسونن، به نوعی حرف نمی زنن، خوابشون کم میشه ولی این دفعه خواب کم شده شون با رنج و عذاب همراه هست، با اینکه در حالت منیک با وجودی که کم خواب میشن ولی انرژی رو همچنان دارند و احتیاجی هم به خواب و استراحت ندارند. این حالت مانیک دیپرشن که حالت بایپولار یا دو قطبی هست کمتر دیده میشه، ولی هم حالت افسردگی هم حالت مانیک هم جدا جدا میتونه افراد داشته باشه، یعنی افرادی هستن که فقط افسرده هستن یا مانیک هستن. مطلب دومی که اشاره فرمودید در خصوص جنبه ارثی است. مطالعات نشون میده که اگر من و شما حدود 20-20 چند درصد اگر بخوایم عددی گفته باشیم در افسردگی احتمال انتقالش هست، یعنی از 4 یا 5 تا بچه اگر پدر یا مادری افسرده باشن یکیشون افسردگی رو خواهد گرفت، متاسفانه در خصوص بیماری مانیک دیپرشن این ارقام حتی به مرز بیش از 50% میرسه، یعنی از 2 تا بچه احتمالاً یکیشون خواهد گرفت، ولی احتمال هست، همطور که 2 تا میتونن بگیرن یا هیچ کدام نگیرن که اشاره فرمودید. بنابراین احتمال این انتقال ارثی هست. حالا میدونیم که برای بیماری های روانی مثل تقریبا بیماری های فیزیکی، برخی از اوقات عامل ژنتیکی تقریبا تعیین کننده میشن یا تعیین کننده هستن، به این معنا که اهمیتی نداره من و شما در زندگیمون چه میگذره، اون خودشو نشون میده. یعنی افرادی هستن که فرض بفرمایید بیماری هایی رو از جمله مانیک دیپرشن یا سکیزوفرنی رو در خانواده دارن، با وجودی که نسبتاً محیط مناسب هست و شرایط کاملاً آماده هست، در یه دوره‌ای بالاخره این بیماری سراغشون میاد. ولی بدون تردید این مسئله به صورت قطعی نیست. یعنی من فکر می‌کنم اگر باز بخوام عددی بدم که به هیچ وجه پایین عدد نمی‌ایستم، ولی برای اینکه تصویر و تصوری رو خدمتتون داده باشم، احتمالاً اگر 10 نفر باشن که یه زمینه‌ای رو به جهت بیماری مانیک دیپرشن داشته باشن و در یه محیط نسبتاً خوب مناسب اینها بزرگ بشن، ای بسا با وجودی که مانیک دیپرشن با بحث 50% بوده، ممکن حتی به 5% یا 10% برسه، یعنی از 10 تا بچه یکیشون واقعا گرفتار بشه. بنابراین نقش عامل محیط یا شرایط و روابط و تربیت بسیار اثر میگذاره در روی بیماری ها. همونطور که احتمالاً من اگر قلب ضعیفی یا کبد و کلیه ضعیفی داشته باشم با رعایت اصولی حتما میتونم اون رو بهتر کنم. خوشبختانه برای منیک دیپرشن هم پیشرفت‌هایی شده و به زودی خواهد شد، برای که در دنیای علم یه گشایش‌هایی در این زمینه و جهش‌هایی پیدا شده، و هم اگر از کودکی مواظبت و مراقبت‌ها بشه به اون شدتی که برخی از اوقات کار رو مشکل می‌کنه نخواهد بود. به نظر من خود این نگرانی میتونه موجبات افسردگی رو فراهم کنه و خود این نگرانی ممکنه به نوعی مستقیم و غیر مستقیم به بچه‌ها منتقل بشه. بنابراین در حالی که باید شرایط و محیطشون رو مناسب و درست کرد، در حالی که باید یه دقتی و یه مواظبت و مراقبت‌های کمی بیش از حد معمول رو دورا دور داشت بدونی که خود بچه‌ها مواظب متوجه بشن، باید منتظر علائم شد و احتمالاً با یه فرد آگاهی هم در این باره گفتگویی کرد که علائمی که کمی مشکوک به نظر میرسه یا غیر عادی هست رو به او گزارش داد و اون وقت اگر ضرورتی پیدا کرد روی بچه‌ها کار کرد. ولی به هر حال از اونجایی که همه ما بنده اینو تکرار میکنم بدون استثنا هفته یک ساعت رو برای مشاوره، برای روان درمانی، برای تراپی، هر چی نامشو میخواید بگذارید، درست مانند حمامی که هر روز احتیاج داریم ولی هفته یک روز این حمام روانی رو احتیاج داریم، در صورتی که شرایط فراهم باشه و فرد مناسبی پیدا بشه، چه بهتر که همراه با این محیط و شرایط مناسبی که شما میخواید به وجود بیارید یه محیط تراپی هم باشه، یعنی بچه‌ها با یک کسی در ارتباط باشن، اون فرد از این احتمال و زمینه و تاریخچه حتما آگاه هست ولی آگاه تر باید باشه، مواظبت و مراقبت های او هم سبب میشه هم شرایط زندگی اونا بهتر بشه، توصیه های لازم تربیتی رو بتونه به اطرافیان بکنه و هم احتمالا اگر علائمی خودش رو نشون داد همون در آغاز کار با اون علل و عوامل که البته بعدا علائم هم خواهد بود برخورد بکنه و توصیه های لازم رو بکنه و اگر احتمالا ضرورتی داشت معاینه و یا دارو درمانی رو شروع کنن. به همین جهت است که من فکر میکنم در حالی که محیط خانه باید دور از این نگرانی مربوط به انتقال بیماری از طریق ارث باشه و بچه ها باش کاری نداشته باشن، شما و یا بقیهی که به نوعی در این کار درگیر هستن، به نظر من مواظبت میخواد، ولی کار روان درمانی رو من فکر میکنم به هر حال با توجه به اینکه اگر درست مطلب رو فهمیده باشم ماجرای از دست دادن یکی از والدینم مطرح بوده، به نظر من برای همه آدم‌ها لازم هست، چه رسه به کسانی که به هر حال در یه دورانی با مسائل و مشکلات و بحران‌های روبرو میشن.
بله، حالا سوال بنده
من بذار ازتون یه خواهشی بکنم.
خواهش می‌کنم.
چون پیام‌ها اومده من در خدمتتون خواهم بود، اجازه پیام‌ها رو بشنویم. من ببینم.